ای شاخه تر برقصا، ای شاخه تر برقصا، ای شاخه تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و زر بریدی، پیپا و زر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و زر بریدی، پیپا و زر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسباب و زر بریدی، پیپا و زر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
طاعت و عبادتتان مقبول درگاه خداوند. دوستان عزیز، دعوتتان میکنیم همچنان در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری، سلام.
خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هست که ما به هر حال تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سختتر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها را اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتابهای سختتر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا قضیه از کتابا شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزلهای بیدل شرح داره، از اون شرحها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتابها رو با هم بخونه و تموم کنه، بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزلهای بیدل، مثنوی معنوی، غزلیات شمس، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره، و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه بدون نیاز به راهنما، میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین القضات، کتابایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت بشنوید، با این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر یکی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان به ایران را درمانی اعلام کرد. اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره سفر عبدالرب رسول سیاف به ایران گفت جامعه افغانستان یک جامعه متکثر با شخصیت‌ها، احزاب و فعالین متنوع و متعدد است و اینکه کسی سفری به ایران داشته باشد امر عجیبی نیست. و ادامه داد که سفر سیاف به ایران جنبه درمانی داشته است.
من به صورت کلی خدمت شما عرض می‌کنم، خب جامعه افغان یک جامعه متکثر هست با شخصیت‌ها، احزاب و فعالین متنوع و متعدد. اینکه کسی سفری به ایران داشته باشد امر عجیبی نیست. در این حال تا جایی که بنده خبر دارم، کسی که شما دارید بهش اشاره میکنید، این یک سفر درمانی بوده، برای مداوا به ایران اومده بودن. در این حد بنده اطلاع دارم.
بقایی همچنین با رد موضوع سفر هیئت ایرانی به ترکیه و دیدار با مخالفان طالبان گفت نمیدانم کدام رسانه چه این خبر منتشر کرده است. او افزود برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند که آقای محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی در رأس این هیئت است، اما ایشان در تهران بود. معاون وزیر داخلی ایران همکاری بیشتر حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد. علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران امروز در نشست مشترک با معاون وزارت داخله در امور مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در تهران گفت تحریم کاشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان اقدام بسیار خوبی است که می تواند با ترسیم یک راهبرد یک پارچه به نتایج بیشتری منجر شود. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به حضور حدود 4.5 میلیون مهاجر قانونی و حدود 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستانی در ایران افزود اراده ملت و دولت ایران بر تعامل بیشتر با ملت و دولت افغانستان و حل مشکلات دو جانبه است. پورجمشیدیان با اشاره به برخی مشکلات بین دو کشور به خصوص بحث حقابه ایران تصریح کرد. حقابه حق شرعی و قانونی ملت ایران است و با حل این مشکل می توان در سایر حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به نتایج بهتری رسید. مولا عبدالحق همکار معاون وزارت داخلی طالبان افغانستان در امور مبارزه با مواد مخدر هم با قدردانی از ایران بابت میزبانی از افغانستانی‌ها در چند دهه گذشته با امنیت برقرار شده پس از خروج آمریکایی‌ها در افغانستان اشاره کرد و گفت پیش از این در بسیاری از حوزه‌ها ناامنی وجود داشت و فساد در افغانستان گسترده بود، اما خوشبختانه امروز مسئولان دولتی در افغانستان در حال خدمت به مردم هستند. وی با اشاره به همکاری‌های کابل و تهران در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود مواد مخدر در شرع اسلام حرام است و طالبان با حکم شریعت ملزم به مبارزه با آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیما ایران در کابل خواستار افزایش همکاری رسانه‌ای طرفین شد. نعیم الحق حقانی در بازدید از دفتر صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان ملت‌ها تاثیرگذار هستند. حشمت الله ناصری معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان نیز درباره هدف از این بازدید گفت هدف ما از بازدید دفتر صدا و سیما تقویت سطح تعامل و همکاری دو طرف، ارزیابی مشکلات این نمایندگی در خصوص دسترسی به اطلاعات و دریافت راه حل‌های مناسب آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان هم تاکید کرد رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت سطح هماهنگی و تعامل میان ملت و دولت نقش کلیدی ایفا نموده و هیئت حاکمه افغانستان در چارچوب اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در این کشور است. حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه نمایند. و همچنین اظهار داشت مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان تلاش می‌کند تا در خصوص تأمین دسترسی خبرنگاران به اطلاعات واقعی و بازتاب کارکردهای ادارات دولتی تسهیلات لازم را فراهم کند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل هم در این دیدار از مسئولان طالبان خواست تا در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش‌های بیشتر کنند. و همچنین افزود دفتر صدا و سیمای ایران در کابل در ارائه تصویر واقعی افغانستان با جهان و انعکاس واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که به حمایت از افغان‌ها در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهد. اتحادیه اروپا با تازگی از سفر مقامات اتحادیه به افغانستان و ادامه فعالیت‌های خود در این کشور خبر داده و گفته که از افغانستانی‌ها در بخش‌های آموزش، صحت، سکتور خصوصی و رشد اقتصادی حمایت می‌کند. گزارشی داریم از همکارم ذبی‌الله قریشی.
حکومت سرپرست افغانستان خواهان افزایش کمک‌های جهانی در بخش‌های انکشافی است و اروپا از ادامه کمک‌های بشری خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا به تازگی از سفر مقامات این اتحادیه به افغانستان و ادامه فعالیت‌های خود در این کشور خبر داده و گفته که از افغان‌ها در بخش‌های آموزش، صحت، سکتور خصوصی و رشد اقتصادی حمایت می‌کند. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست ضمن استقبال از این کمک‌ها خواهان کمک‌ها و افزایش آنها در بخش‌های انکشافی و بشر دوستانه می‌باشد. دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین وزارت اقتصاد می‌گوید:
وزارت اقتصاد امارات اسلامی از کمک‌های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان استقبال می‌کند. تقاضای ما از جامعه بین‌المللی است که کمک به مردم افغانستان در بعد انکشافی و بشر دوستانه همچنان تداوم داشته باشد.
همچنان اقتصاد دانان نقش کمک ها در عرصه زیر ساخت ها را مهم دانسته به این باورند که این دست از کمک ها در ایجاد کار و اشتغال مؤثر می باشد. قطب‌الدین یعقوبی، کارشناس اقتصادی، کمک ها را برای افغانستان مهم خواند و گفت:
کمک های اتحادیه اروپا چی به شکل نقدی یا چی به شکل غیر نقدی باشد، در بخش های مختلف مثل صحت، تعلیم و تربیت، زراعت و بخش های دیگر نقش مهم و اساسی را ایفا میکند. بر علاوه از او، اتحادیه اروپا میتواند با کمک ها در بخش های زیرساخت ها در بهتر شدن وضعیت شغل و بر علاوه از او در مسائل اجتماعی و سیاسی هم میتواند تا حد موثریت خود داشته باشد.
همچنان عبدالنصیر رشتیا به این باور است که ادامه کمک های بشر دوستانه در حل بخش از مشکلات فوری مردم مفید است.
کمک هایی که از طرف اتحادیه اروپا و یا شورای دیگه که به افغانستان صورت میگیره همش کمک های بشر دوستانه و انسان دوستانه است که فقط مردم عادی افغانستان از اون مستفید میشه. در صورتی که این کمک های ادامه پیدا بکنه بدون شکی میتونه بخش از مشکلات مردم افغانستان در کوتاه مدت حل بکنه.
این در حال است که مقامات حکومت سرپرست خواستار این هستند که کمک‌های خود را کشورها سیاسی نسازند و باید کمک‌ها در بخش‌های انکشافی افزایش داده شود. کارشناسان اقتصاد و سیاست به این باورند که اگر کمک‌ها در زیرساخت‌های کشور صورت گرفته و زمینه اشتغال به وجود آید، جلو خروج نیروی کار و توانمند که چرخ اقتصاد را می‌توانند به گردش درآورند گرفته می‌شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
درگیری مرزبانان افغانستانی و پاکستانی در گذرگاه ترخم به پایان رسید، اما گذرگاه بسته است. این درگیری در نیمه های شب بعد از آن آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخته یک پسته امنیتی را در نزدیکی دروازه ترخم آغاز کردند و نظامیان پاکستانی به سوی آنان آتش گشودند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آنکه درگیری مسلحانه در گذرگاه ترخم با پایان رسیده، اما هنوز هم با گذشت حدود 12 روز این گذرگاه بروی رفت آمد مردم و هر گونه ترافیک مسدود نگه داشته شده. هر دو جانب مسئولیت درگیری شب گذشته را بالا یکدیگر می اندازد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که این درگیری شب گذشته بعد از آن از جانب نظامیان پاکستانی آغاز شد که نیروهای مرزی افغان در این طرف خط فرضی دورین در یک پاسگاه تاسیسات جدیدی اعمار میکردند که هدف حملات مسلحانه نظامیان پاکستانی قرار گرفت. اما جانب پاکستان میگوید که نخستین بار تیراندازی از جانب نیروهای مرزی افغان بالا یکی از پاسگاه‌های نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت. جانب افغانی تا اکنون از وارد شدن تلفات و خسارات چیزی نگفت، اما رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که در این تیراندازی و درگیری 3 تن از نیروهای مرزی پاکستان زخم برداشته، یک فرد ملکی کشته شده و 2 فرد ملکی دیگر هم مجروح شده است. در جریان درگیری با وسایط باربری و مردمی که در هر دو طرف گذرگاه ترخم توقف نبوده بودند، گفته شدند که این منطقه را ترک کنند و در حال حاضر هنوز هم وضعیت به حالت عادی بر نگشته و محلات نزدیک به گذرگاه ترخم از هر گونه افراد و وسایط تخلیه شده. چندین بار بعد از مسدود شدن گذرگاه ترخم مذاکرات بین هر دو جانب صورت گرفت، اما با ناکامی انجامید. مذاکراتی که روز گذشته صورت گرفت شامل 4 موضوع بود که از طرف هیئت افغانی برای جانب پاکستانی مطرح شد. به قول عبدالجبار حکمت، کمیسار نظامی افغان در تورخم، که برای جانب پاکستانی گفته بود در تعداد وسایط باربری افزایش با عمل آید و روزانه باید از جانب افغانستان 1200 موتر باربری به جانب پاکستانی برود. همچنان برای مریضان، تعداد مریضان که برای تداوی به پاکستان می رود افزایش داده شود. مسافرینی که با داشتن اسناد قانونی سفر به پاکستان می روند باید تعدادشان بالا برود. و همچنان گذرگاه تورخم بعد از این تحت هیچ بهانه برای رفت آمد مردم و ترافیک مسدود نگردد، که به قول آقای حکمت جانب پاکستان این شرایط را نپذیرفت و مذاکرات به ناکامی رسید. اما جانب پاکستانی گفته است که مسئولیت ناکامی مذاکرات به دوش جانب افغانی است و پاکستان حاضر بود این گذرگاه را برای ترافیک و مردم باز نماید، اما جانب افغانی نخواست. این در حالی است که مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفته است پاکستان با اقدامات تحریک آمیز سبب شده است که گذرگاه تورخم به گونه دوامدار برای ترافیک مسدود گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد نشست تجاری مشترک میان افغانستان و ازبکستان در شهر ترمز برگزار شده است و قرار است ازبکستان در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز با ارزش 200 میلیون دلار پروژه های اقتصادی اجرا کند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
برگزاری نشست تجارتی میان افغانستان و ازبکستان در شهر ترمز. عبدالسلام آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید این نشست با اشتراک نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، و قدرتوف، وزیر سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان، مطابق با تفاهم‌نامه‌های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و ازبکستان، با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار شده است.
این نشست مطابق با تفاهم‌نامه‌های قبلی و در چوکات اجرایی شدن تعهدات سفر محترم ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان با ازبکستان، با حضور هیئت‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار گردید.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میافزاید نورالدین عزیزی با قدرتوف در این نشست درباره موضوعات مهم همچون سرمایه گذاری ازبکستان در بخش‌های گوناگون افغانستان گفتگو کردند و قرار شده که ازبکستان پروژه‌های اقتصادی متعددی را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار در ولایت‌های بلخ، سمنگان و کندوز اجرا کند.
در این نشست موضوعات مهم چون سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های مختلف اقتصادی افغانستان، مانند ایجاد مجتمع اقتصادی تجاری در شهرک بندری حیرتان، تولید و پروسس مواد غذایی، پرورش مرغ، صنایع دواسازی، تولید سمنت، مواد ساختمانی، باغداری و پروسس سبزیجات و میوه‌جات به ارزش اولیه بیش از 200 میلیون دلار در ولایت بلخ، سمنگان و کندوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 6:08:43 به وقت کابل خواهد بود. از همراهیتان سپاس و خداوند یار و نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود، شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
اینجا رادیو دریست.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزو میکنیم که طاعت عبادت شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع اساتید و قاریان قرآن. و درگیری تازه در گذرگاه تورخم میان نیروهای افغانستان و پاکستان. در اولین روز ماه مبارک رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی با آموزه‌های علاج بخش قرآن تاکید کردند جامعه قرآنی با گونه عمل کند که چشمه‌های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه ای که بیش از 2.5 ساعت مستمع تلاوت قاریان ممتاز و جمع‌خوانی و تواشیح گروه های داخلی و خارجی بودند، با تبریک ماه مبارک رمضان به عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان ایران افزودند نیاز جامعه به سرچشمه های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیازی جدی و واقعی است. رهبر معظم انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمای گویا و دقیق خواندند و افزودند ملت ایران با دیگر ملت‌ها مشکلی ندارد، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجه است که قرآن کریم نحوه رفتار با آنها را در مراحل مختلف مشخص کرده است که چه زمانی باید با آنها حرف بزنیم، در چه مرحله همکاری کنیم، چه هنگام با مشت و دهان آنها بکوبیم و چه وقتی شمشیر بکشیم. ایشان تلاوت درست و استماع صحیح قرآن را باعث برطرف شدن همه امراض یاد شده دانستند و افزودند قرآن وقتی خوب تلاوت و شنیده شود در انسان انگیزه صلاح و نجات هم ایجاد می کند. رهبر معظم انقلاب با استناد به آیه ای از قرآن مجید هدف پیامبر از تلاوت آیات شریفه را تزکیه و معنای شفای همه امراض روح و جان، تعلیم کتاب یعنی آموزش قواره کلی زندگی و فردی اجتماعی و تعلیم حکمت به معنای ارائه معارف شناخت حقایق عالم وجود برشمردند و افزودند تلاوت کاری پیامبرانه است و قاریان در حقیقت کار پیامبر را انجام می دهند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان ابراز امیدواری کردند با رعایت این نکات ظریف چشمه معنوی قرآن بر دلها و افکار و اعمال مردم سرازیر شود. در این مراسم تعدادی از قاریان با تلاوت آیات کلام الله مجید و گروه‌های مختلف با اجرای همخوانی و ابتهال پرداختند. همکارم غزل حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس سیاسی، و نخست ارزیابیش را از رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون قرآن کریم پرسید.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همچنین عرض احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو دری در سراسر دنیا و افغانستان و همچنین تبریک ماه مبارک رمضان خدمت آحال مسلمانان و ملت شریف افغانستان. بله، در رابطه با فرمایشات رهبر انقلاب، ایشون یکی از کارکردهای قرآن رو علاج همه امراض روحی و اخلاقی آحال بشر و مثل حسد، بخل، سوء زن، تنبلی، خودخواهی، هواپرستی و ترجیح منافع فردی به منافع جمعی و همچنین در زمینه ارتباطات درونی جامعه و ارتباطات خارجی با دیگر کشورها، ما می‌بینیم همه این دردها امروز در جوامع اسلامی متاسفانه به وفور یافت میشه و آحاد ملت و سردمداران و سیاستمداران و بالاخره دستاندرکاران امور یا گرفتار حسد هستن یا گرفتار بخل هستن، یا این که آقا منافع فردی رو به منافع جمعی ترجیح میدن، یا در زمینه ارتباط با کشورها میبینیم که دل به کشورهای غربی بستن، نمیدانن چگونه ارتباط برقرار بکنن. یک تصویری مثل تصویر جناب آقای زلنسکی که امروز در دنیا خیلی بالاخره نمایش داده شد، تصویر ذلت در مقابل یک مستکبری مثل ترامپ و یک نظامی مثل نظام ایالات متحده آمریکا، خب این تصویر رو خیلی از سردمداران مسلمان هم در طول این سالها به نمایش گذاشتن. در کشور ما افغانستان جناب اشرف غنی یک نمونه این ماجرا بود. خب ما چه بکنیم که سردمداران ما ذلیل نباشن؟ چه بکنیم که عزت داشته باشیم؟ چه بکنیم که استقلال داشته باشیم؟ امراض درونی، تکبر، هواهای نفسانی، حسادت، رذایل اخلاقی رو در خودمون از بین ببریم که هم روابط اجتماعی ما به اصطلاح درون اجتماعی ما به سمت صلاح بره و هم روابط بیرونی ما با سایر دول بر اساس عزت و حکمت و مصلحت تنظیم بشه. چاره همه اینها در قرآن، یعنی این آموزه ها در قرآن موجوده و قرآن مجید برای این آمده که یزکی هم به تعبیر رهبر انقلاب درون ما رو از همه رذایل صاف بکنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب رو به ما بیاموزد، یعنی اون ساختار کلی به اصطلاح زندگی مسلمانانه، و هم حکمت یعنی عمق به اصطلاح حقایق عالم رو ما با این کتاب میتوانیم متوجه بشیم و تبدیل بشیم به یک انسان کامل، تبدیل بشیم به یک جامعه کامل. همه اینها در میگرده به این که ما چقدر با این کتاب شریف انس بگیریم، اهل تلاوتش باشیم، اهل استماع باشیم، شرایط اصطلاح ظاهری و باطنی ارتباط با این کتاب رو در خودمون ایجاد بکنیم که بتوانیم بهره ببریم برای یک حیات طیبه به تعبیر قرآن، که زندگی خودمون رو یک زندگی پاکیزه انشاءالله قرار بدیم.
بله جناب احسانی، حضرت آیت الله خامنه ای قرآن در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها راهنمای گویا و دقیق خواندن و فرمودن که ملت ایران با دیگر ملت‌ها مشکلی نداره، اما امروز با جبهه وسیعی از قدرتمداران کافر یا منافق مواجهه که قرآن کریم نحوه رفتار با اینها در مراحل مختلف مشخص کرده. ارزیابی شما در این باره چیست؟
خب شما ببینید، یک جامعه مثل یک فرد میمونه. یعنی فرد وقتی میخواد با کسی ارتباط بگیره، باید در نحوه ارتباط گیری خودش با یک شخص دیگه مراقب باشه. خب این شخصی که الان من میخوام باشه ارتباط بگیرم، آدم مغروری است، آدم متواضعی است، دنبال منافع شخصی خودشه یا نه به نفع من هم فکر میکنه، میاندیشه. یک سری سوالهایی بالاخره در مواجهه با یک فرد میتونه در ذهن هر شخصی شکل بگیره. جامعه هم مستثنایی از این ماجرا نیست، یعنی جامعه هم نیاز به ارتباط با جوامع دیگه داره. خب حالا اون جامعه‌ای که ما میخواییم با اون ارتباط بگیریم، آیا نفع ما رو میخواد؟ آیا به دنبال این هست که به ما سودی برسانه؟ یا نه فقط به نفع شخصی خودش، یا نفع یک به اصطلاح ملت خاص، مثلا فرض بکنید آمریکایی ها فقط به نفع خودشون فکر کنند و به دنبال منافع سایر ملت ها نیستن، تکبر دارن، غرور دارن. خب آقا با چنین کشوری و با چنین نظامی که از یک تکبر و یک غرور خاصی برخوردار هست، ما چگونه باید برخورد بکنیم؟ اگر برخورد ما قرآنی نباشه، منجر میشه به فرض بکنید حقارتی مثل حقارت آقای زلنسکی، منجر میشه به حقارتی مثل حقارت جناب آقای اشرف غنی، منجر میشه به حقارتی که سردمداران به اصطلاح عرب و حکام خلیج فارس ما میبینیم در مقابل امریکا دارن، که امریکا به راحتی میاد از اونها تعبیر به گاو شیرده میکنه. اینا در مقابل ملت خودشون شیر قرانن، اما در مقابل با آمریکا، مقابله با غرب، یک موشی بیش نیستن و حراس دارن. خب این نتیجه این هست که اینها نتونستن اون ارتباطی که باید با قرآن و مفاهیم عزت بخش قرآن پیدا بکنن. خب اگر این کار رو میکردن، حتما برخوردشون هم یک برخورد عزتمندانه، یک برخورد توأم با مصلحت و حکمت بود، که خب بیش از پیش ما متوجه این میشیم که باید بالاخره به مفاهیم قرآنی رجوع بکنیم، بازگشت بکنیم، این مفاهیم رو در میان آحاد ملت و در رأس به اصطلاح مفاهیم تربیتی الغایی به تران ممالک اسلامی قرار بدیم، که یک عزت به اصطلاح زائد الوصفی رو در طول زمان برای کشورها، برای ملتها، برای امت واحد اسلامی ایجاد بکنه، که ما کشورمون و امتمون یک کشور و امت سرافراز باشه در جمله.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و کارشناس مسائل سیاسی. مرزبانان حکومت طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم بار دیگه با هم دیگه درگیر شدند. این درگیری در نیمه های شب بعد از این آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخت یک پسته امنیتی را در نزدیک دروازه تورخم آغاز و نظامیان پاکستانی به سوی اونا تیراندازی کردند. گذرگاه تورخم از سوم ماه حوت به این طرف بروی هر گونه رفت آمد مسدود شده، که در این مدت چندین بار مرزبانان افغانستانی و پاکستانی با هم درگیر شدند و همچنان برای بازگشایی این گذرگاه چندین بار مذاکرات بین هر دو طرف صورت گرفته، اما به ناکامی انجامیده. توضیحات بیشتر در این خصوص را از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
گذرگاه تورخم از شب گذشته برای دومین بار شاهد درگیری های مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی هست. این درگیری از نیمه شب گذشته در اطراف گذرگاه تورخم آغاز شده. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، ضمن تایید خبر درگیری گفته است که این درگیری نیمه شب گذشته بعد از آن آغاز شد که مرزبانان افغان در این طرف خط فرضی دیورن در نزدیکی دروازه تورخم در یک پاسگاه امنیتی تاسیسات تازه را آغاز کرده بودند که هدف حمله نظامیان پاکستانی قرار گرفتند و مرزبانان افغان مجبور به پاسخ شدند. شاهدان عینی گفته است که در این درگیری از سلاح‌های ثقیل نیز کار گرفته شده و در هر دو طرف دروازه تورخم با رانندگان وسایط و مردمی که در اونجا بودو باش دارند گفته شده که این محلات را ترک نماید و به جاهای امن بروند. در حال حاضر هر دو طرف دروازه ترخم از مردم تخلیه شده و درگیری هنوز هم به گونه وقفوی ادامه دارد. برای بازگشایی گذرگاه ترخم که از تاریخ 21 فوریه از جانب پاکستان به بهانه آغاز ساخت تاسیسات از طرف مرزبانان افغان در این طرف خط فرضی دیورن برای رفت آمد و هر گونه ترافیک مسدود شده، چندین بار مذاکرات بین مسئولان مرزی افغان و پاکستانی صورت گرفته اما با ناکامی روبرو شده. تازه مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه بعد از ظهر روز یک شنبه صورت گرفت که از جانب افغانستان مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار این مذاکرات را رهبری می نمود. مولوی عبدالجبار حکمت کمیسار نظامی در شهرک ترخم که عضو این هیئت مذاکره کننده بود گفته است که در این مذاکرات برای جانب پاکستانی 4 موضوع به گونه پیش شرط گذاشته شد و این 4 موضوعات شامل افزایش تعداد مریضانی که برای تداوی به پاکستان می روند و همچنان افزایش تعداد وسایط بربری که از جانب افغانستان به پاکستان می روند، روزانه 1200 لاری، و همچنان افزایش تعداد مسافرانی که با داشتن اسناد قانونی به پاکستان سفر می نماید، و همچنان ارائه تضمین برای عدم مزدود کردن گذرگاه ترخم در هر گونه شرایطی. عبدالجبار حکمت گفته است که این پیشرت ها را جانب پاکستانی نپذیرفت و یک بار دیگر مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه با ناکامی روبرو گردید. گذرگاه ترخم از جمله 5 گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان است که از این جمله مهمترین گذرگاه خوانده می شود.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. محمد یونس محمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سفرش به پاکستان با رئیس فدراسیون اتاقهای تجارتی کشور درباره گسترش روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی در حالی گفتگو کرده که صبح امروز بار دیگر درگیری بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در گرفت. همکارم زبیح الله قریشی از کابل در این خصوص بیشتر توضیح میده.
محمد یونس محمد معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری در سفر به پاکستان با رئیس فدراسیون اتاق تجارت این کشور درباره گسترش روابط تجاری و حل مشکلات ترانزیتی در حال گفتگو کرده است که صبح امروز دوشنبه بار دیگر درگیری بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در مرز در گرفت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید محمد در این دیدار مزدود کردن بنادر روی انوار تجارتی دو کشور را ضربه بزرگ اقتصادی برای تاجران دانسته و چنین اقدام را خلاف قوانین تجارت بین المللی و همسایه‌داری خوانده است. به گفته این اتاق، او از رئیس فدراسیون اتاق‌های تجارت پاکستان خواسته است تا در زمینه بازگشایی بنادر گام‌های عملی بردارد. از سوی هم طرف پاکستانی در این دیدار از همکاری در زمینه حل مشکلات ترانزیتی اطمینان داده است، اما این تلاش ها پس از درگیری مرزی صورت می گیرد که حدود 10 روز پیش با وقوع پیوسته و بنادر بر روی اموال تجارتی بسته مانده و قرار بود که بندر باز شود که صبح امروز بار دیگر درگیری بین نیروهای دو کشور در نوار خط دیورند به وقوع پیوست و بنادر به شمول ترخم بسته شد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگه که کشورهای اروپایی با حکومت طالبان تعامل دارن اما اعلام نمی کنند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان ادعا کرد که حاکمیت طالبان روابط گسترده‌ای با جامعه بین المللی دارد. سخنگوی طالبان در مصاحبه خودش از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خواست که اطلاعات خودش درباره افغانستان تکمیل کنه و احساساتی صحبت نکنه. و همچنان گفت که حکومت سرپرست کابل از آمریکا به دلیل ویرانی‌هایی که در 20 سال گذشته در افغانستان بر جا گذاشته حساب خواهد گرفت. مجاهد حضور چینی‌ها در بگرام را هم رد کرد و گفت که این پایگاه نظامی زیر کنترل طالبان قرار دارد. جزئیات بیشتر در خصوص اظهارات ذبیح الله مجاهد را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه‌ای گفته است با وجود تحریم‌های گوناگون بر افغانستان، حکومت طالبان توانسته است تا رابطش با کشورهای همسایه، منطقه و جهان را گسترش دهد و حالا نیز هیچ پیش شرطی برای ایجاد روابط با جهان ندارد. آقای مجاهد گفته با کشورهای اروپایی و آمریکا تعاملات غیر رسمی دارند و تماس‌هایی نیز برقرار است، هرچند که کشورهای اروپایی علاقمند تعامل رسمی با افغانستانند اما توافقاتی که با آمریکا دارند مانع می‌شود.
اروپایی وادند ما په نظر ټول لیواله دي، خو هغه د امریکا سره خپل تړونونه او ځینې نزاکتونه لري، لږه وجه نه دوی د امریکې ټنډې ته ګوري په اصطلاح، او یا ځینې نور هیوادونه په رسمي تعامل کې دله موږ سره خو اعلان نه کوي، هغوی هم دغه هیوادونو سره خپل نزاکتونه لري. سو باندې باید موږ دوی مجبوره نه کړو، اصلي موضوع دا ده چې ورو ورو دا پروسه حل کیږي.
آقای مجاهد همچنان سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی و پایگاه بگرام ناشی از احساسات و معلومات نادرست خوانده و گفته در حال حاضر هیچ فرد چینایی مسلح در افغانستان حضور ندارد و سلاح‌ها نیز به آمریکا دادن نخواهد شد، زیرا این تجهیزات نظامی غنیمت جنگی محسوب شده و اکنون برای امنیت افغانستان استفاده می شود.
بلد توسلی نیول سوی در خود دی در تیر اداره تشبیه تر لاسلان در یغوت ورکری بی اسلامی مرد پا غنیمت تونه ولی او زموگ داغ وستو پا مرد پا بیدوی تیوی هواد ساتنک و دی مخب نسبه هر دول دو گام سی دی واخلی نو باید دی احساساتی خبری و دی معلومات و خالی خبری ونه که مو وقتان داد سی ترامپ سر دی نزدی تیم او باید دی پوکی او دی افغانستان پا عربان معلومات دقیق کی او زیاد کده و صداوا کسی.
سخنگوی حکومت طالبان در مورد تیاره ها و هلیکوپترهای نظامی که قبلن به ازبکستان منتقل شده گفته است در مذاکرات با جانب ازبکستانی بارها خواستند این تیاره ها را به افغانستان برگردانند و حالا نیز خواستهشان این است که هلیکوپترها از افغانستان است و باید به افغانستان برگردانده شود.
از موږ غوښتنې د ازبکستان بار بار سره رسمي لیول کې دوی سره ملاقاتونه کې په اصرار سره چې دا الوتکې د افغانستان ملکیت دي او باید موږ ته بېرته راکړل شي، تسلیم شي. هلته د امریکانو فشار هم کېدی چې په هغه هېواد باندې موجود وي. په هر صورت موږ بیا هم د دې غوښتنه کوو چې افغانستان ملکیت باید افغانستان ته وسپارل شي.
در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال تاکید دارند که حکومت طالبان باید از راه گفتگوهای دیپلماتیک چالش‌های موجود بین افغانستان و کشورها از جمله آمریکا را حل کند.
باید همه این وضعیت و کشمکش ها میتواند باعث برهمزن مناسبات و تیرگی روابط بیشتر میان افغانستان و آمریکا گردد و میتواند سکر جهت هر مسئله راه های سیاسی دیپلماتیک و گفتگوهای سازنده را اندازی گردد تا ما بادا خدای نخواسته این مسئله باعث بروز مشکلات شده و بهانه دیگری برای ایالات متحده آمریکا به خاطر حملات نظامی یا حضور نظامیشان در افغانستان مبادر شود که در آن صورت افغانستان دوباره وارد جنگ‌های نیابتی خواهد گردید که نه افغانستان تحمل این جنگ را دارد و نه هم کشورهای منطقه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان در این مصاحبه تصریح کرده که حکومت طالبان متعهد به مدیریت آب‌های کشور است و با ایجاد کانال قشتپه به کشور دیگری آسیب نمی‌رسد، زیرا با ایجاد سربند این کانال افغانستان سهم خود را دریافت خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. چند دقیقه مانده تا پایان برنامه که در خدمت شما دوستان هستیم. سفارت افغانستان در تهران در اطلاعیه اسامی متقاضیان مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران که برای مراسم حج واجب بر اساس قرعه انتخاب شدن را اعلام کرد. سفارت افغانستان در تهران در اطلاعیه اعلام کرد با اطلاع تمامی متقاضیان افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران که جهت ادای مناسک حج بیت الله شریف از طریق سفارت افغانستان ثبت نام کردند، رسانیده میشه که اسامی برندگان این پروسه از طریق قرعه کشی اعلام گردیده. در ادامه اطلاعی آمده متقاضیان برنده در این پروسه میتونن برای طی مراحل اداری جهت عزیمت به افغانستان پس از اطلاع رسانی و این سفارت مراجعه بکنن. سفارت افغانستان در تهران افزوده که متقاضیان قبل از اطلاع رسانی از مراجعه به سفارت برای هر گونه طی مراحل اداری خودداری کنند. گفتنی است که بر اساس لیست منتشر شده 121 تن برای اعزام انتخاب شدند. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد که نشست تجاری میان افغانستان و ازبکستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و قدرتوف وزیر سرمایه‌گذاری صنعت و تجارت ازبکستان در مجمع تجارتی شهر ترمز برگزار شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌افزاید دو طرف در این نشست درباره موضوعات مهمی همچون سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های گوناگون افغانستان گفتگو کردند و قرار شده که ازبکستان پروژه‌های اقتصادی متعددی را به ارزش بیش از 200 میلیون دلار در ولایت‌های بلخ، سمنگان و قندوز اجرا کند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44
در ایران
3800-226
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری
خب دوستان عزیز شنونده با پایان یکی دیگه از برنامه های انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی من فقط عرض بکنم خدمت شما دوستان که تکرار برنامه را میتونید که در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 شنونده باشین. میدونین که این برنامه تکرارش در ساعت 6:25 در بخش نیمروزی پخش میشد، اما به خاطر تغییراتی که در برنامه ها ایجاد شد در ماه مبارک رمضان، تکرار این برنامه را میتونید در ساعت 5:15 شنونده باشید به وقت افغانستان. سپاس مجدد از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. صدای ما را از رادیو دری میشنوین. اینک همکاران خوبم با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت همراه شما عزیزان هستند. امیدواریم که این برنامه را بشنوین.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
منم مثل تو، مات این قصه هم، تو هم مثل من، امشب و دعوتی درست تو همین ساعت و ثانیه، سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب، دوتا بار میخوای که روش نده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این سفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه، دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و کوی شده تو این لحظه پایی جب صحبتیم. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دمتیم، چه مهمونی هم باش و کوی شده تو این لحظه پایی جب صحبتیم.
مهمان شدن به خان شما چیز دیگری است، افطار و لقمه نان شما چیز دیگری است. حتی عزیز، خواب شماها عبادت است، تسبیح با زبان شما چیز دیگری است.
ای که ما را خوانده‌ای و مهمانیت، با یاد تو عسل می شود لحظه های ما.
به نام تو و با توکل به تو.
سلام به زیباترین غروب ها،
سلام به حلاوت لحظه های افطار،
سلام به شیرینی انتظار برای اذان های مغرب،
سلام به شما مردم عزیز و شما مهمانان خوب خدا. خوش آمدین به برنامه خودتون.
چه گواراست این لحظه ها، چه شیرین است این غروب ها، چه نیکوست که یک ماه در